بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این روایات در استجار به مال یتیم بود. بحث در این روایات رو بخونیم ببینیم که این روایات چه دلالتی داره، و بعد که روایات رو خوندیم باید عناوین در این روایات رو جدا بکنیم. چند عنوان از مجموع این روایات به دست میاد که این عناوینش رو روشن کنیم و حکم هر کدام رو هم روشن کنیم و ببینیم بالاخره آیا بین این روایات تعارضی در اینجا وجود داره یا نه. یکی از روایاتی که هست روایت اثبات با سین و تا، اثبات ابن سالم، که البته این رو در رجال مجهول اثبات ابن سالم، روایت در جلد 17 وسائل صفحه 257. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام کان لی اخ هلک، برادری داشتم مرد، فاوصا الى اخ اکبر منی، او وصیت کرد به یک برادری که بزرگتر از منه، و ادخلنی معه فی الوصیه، و اون برادر اول که مرده من را هم داخل در وصیت کرد، یعنی هم او رو وصی قرار داد هم من رو وصی قرار داد. و ترک ابن له صغیرا، این برادر ما که مرد یک بچه صغیری داره، و له مال، افیضرب بهی اخی. سوال اینه، این برادر من بچه صغیری داره، این بچه صغیر مال داره، حالا برادر دیگر من که وصی اون موسی هست، افید ربوبه، این افید ربوبه رو چی معنا میکنه؟ بله؟ با مال یتیم زرد بگی معنی کاره عرض کنم. همین بخواستم اینو دقت بفرمایید. اساسا وقتی در بحث مضاربه وارد میشی اونجا میگن که چرا به مضاربه میگن مضاربه، یکی از سوالها همینه. برای اینکه عامل باید یضرب و فلعرض، باید روپاش پول رو بگیره راه بیفته رو زمین راه بره، این خود مش رو عرب میگه ضرب فلعرض، این قدم نهادن رو، چون برای عمل باید دنبال کار بره، لذاش میگن مضاربه. اینجا میگه آیا افیضرب بهی اخی، برادر من با این مال مضاربه میتونه انجام بده یا نه؟ و باز میگه فماکان من فضله سلمه للیتیم و زمن له ماله، اونی که ربحی به دست میاره ربحشو بده به یتیم و اگر از بین رفت ضامن مالش بشه. فقال علیه السلام ان کان لأخیک مال یحیط به مال یتیم ان تلف فلا بأس به، اگر برای برادر تو یه مالیه که یحیط به مال یتیم، یعنی به اندازه مال یتیم هست، این تلفه، یعنی اگر مال یتیم تلف بشه، این هم یه مالی خونهی داره که پر کنه جای این مال یتیم رو، این خونه رو بفروشه و بعد مال یتیم رو بده، فلا بحثه به. که همین جا این نکته رو دقت کنید، تو روایات دیگه دیروز خوندید داشت امکان ملیه، اگر این کسی که میخواد با مال یتیم کار بکنه ملی یعنی توانمند و ثروتمند باشه، مقصود این است که به همین اندازه‌ای که داره مال برمی‌داره مال دیگه داره. حالا یک کسی 10 میلیون از مال یتیم بخواد برداره باش کار کنه، خودش هم یه خونه 100 میلیونی داره، اگر یه روزی این مال تلف بشه میتونه اون رو بفروشه جاش بگذاره. پس این ملیگر هم معناش نیست که حالا میخونی بعد از روایات دیگه شو که خیلی هم ثروتمند باشه، به اندازه همین مالی که داره از مال یتیم برمیداره به همین اندازه این چنین باشه. فلا برسده و اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اگر مال نداره اون برادر تو، فلا یعرض لمال یتیم، متعرض مال یتیم ده. خب دیگه توی این روایت عرض می کنم که بحث این که این تجارت رو برای چی انجام بده، امام علیه السلام حرفی از این که این رزق مال کی باشه مال کی نباشه، فقط شرطه این که کسی با مال یتیم کار بکنه همین قرار داره که خودش به اندازه این مال داشته باشه. یعنی از این استفاده میشه که شارع در خصوص یتیم این مقدار احتیاط رو کرده که اگر کسی بیاد مال یتیم رو برداره، حالا یا به صورت قرضی یا به صورت مضاربه، ولی باز باید اگر این اصلش از بین رفت این عامل بیاد این رو جبران بکنه، چون سوال از مضاربه است. حالا این رو عرض میکنم در انتهای بحث، ممکنه در بعضی از کلمات بزرگان این باشه که استقراض از مال یتیم اشکالی نداره اگر این قرض گیرنده ملی باشه، ولی دیگران غیر از ولی کس دیگه حق مضاربه‌ای با مال یتیم نداره، ولی میتونه این کار رو انجام بده. ما حالا ما هستیم این روایت اسماء ابن سالم. ببینید این روایت اسماء ابن سالم امام بفرماید چون سؤال از مضاربه است، یعنی اینجا افید رو نمیتونیم به معنای استقراض معنا بکنیم، سؤال از مضاربه است. امام هم بفرماید مانعی نداره اگر این عامل یه مالی داشته باشه که اگر این تلف شد جبران بکنه. خود این یه قرینه می شود بر این که اون تأملی که اون روز ما داشتیم که بیاییم بگیم در باب مضاربه که آیا اشتراط زمان بر عامل درسته یا درست نباشه، خود همین دلیل برای این است که درسته. یعنی مضاربه هم میشه خودمون شرط بکنه، من تا اینجا شارع ابتداعاً آمده زمان مال یتیم رو در باب مضاربه بر عهده عامل گذاشته. یعنی ما در فقه میتونیم ما باشیم و این روایت، البته نمیخواییم نتیجه نهایی رو بگیریم، ما باشیم و این روایت میگیم آقا در تمام مضاربه ها اگر شرط نشود زمان بر عهده مالک است الا در مالکی، در مالیتی، در مالیتی زمان بر عهده عامل است. اگر این رو بگید این برای چیه دیگه برای کنید؟ آخه ببینید همین اصلا در بین تجار ضرب و مضاربه و اینها متعارف بوده، اصلا یه از نمو به یکی رو مضاربه کنه. خیلی خوب، اگر شما افیدربه رو فقط به معنی مطلق تجارت گرفتیم، اتجار با مال دیگه بحث مضاربه نباشه، دیگه نمیشه اون استفاده رو کرد. بله خب اینم روایت پنجمی که تا اینجا ما خوندیم. روایت ششم خبر سعید سمانه. بفرمایید.
و
بله دیگه قابل استدلال میگه دیگه من مشهوره. البته ببینید دکتر عرض کنم بهتون، نه این دکتر عرض کنم به شما که چون این روایات در حد تواتر هستن در بحث اتجار و مالیتی، وقتی این چنین باشه ما نمیتونیم نیازی بررسی سندی نداریم در اصل اون معنای کلی که بخواهیم از این روایات استفاده کنیم. اما اگر بخواهیم یه خصوصیتی رو از خصوص این روایت استفاده کنیم باید سند رو معتبر بدونیم. اصحاب اجماع خودشون اجماع هست بر اعتبار خودشون، نه مجرد وجود اصحاب اجماع در سند رو قبول نداریم که همه سند رو صحیح میکنه. از چرا اگر از الله ازش نقل بکنن کافی
یه روایت داره
که از خواهد که نقل بکنن ازش نقل بکنن. خب غیر ابن عیومه کی؟ ابن عیومه گاه کنه زعفان نقل کرده نه خب میگه اونو بیده اگر از الله ازش نقل بکنن کافی. حالا روایت دیگر رو دقت کنیم، روایت سعید سمان سمیت و ابو عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، در مال یتیم زکات نیست مگر اینکه تجارت بشه با او. فان تجر به فرب الیتیم، اگر تجارت شد رب برای یتیمه. و ان وضع فعل الذی یتجر به، اگر نقصانی در این مال به وجود آمد اون کسی که با این مال داره تجارت میکنه. خب اینجا دیگه بحث مضاربه نیست، بحثش کسی بره مال یتیم تجارت بکنه، اون داره تجارت میکنه برای یتیم. ببینید اینجا مال یتیم همین که حالا گفتیم پایان بحث با صوری رو باید انشاءالله مطرح کنیم، مال یتیم هست. یه وقت ولی میاد با این مال تجارت میکنه و غیر ولی، این دو صورت، هر کدام یا برای یتیم تجارت میکنن یا برای خودشون، این چهار صورت. صورت پنجم این است که بیاد کسی با این مال یتیم مضاربه بخواد انجام بده، این میشه پنج صورت. عرض میکنم صور مختلفی داره و اینا احکامش هم مختلفه. این روایت
حالا اونجایی که تجارت به مال یتیم میکنه یا برای خودش تجارت میکنه یا برای
غیر،
درسته؟ خب بعد زمانی اونجایی که برای غیر یا باز برای خودش تجارت میکنه یا برای غیر،
نه این را گفتیم خود اونجایی که با مال یتیم تجارت میکنه یا ولی تجارت میکنه یا غیر ولی، هر کدام یا برای یتیم یا برای خودش. یعنی یه وقتی هست که ولی میاد پول یتیم رو بر بدونه و روش کار میکنه. خب مثلا حالا این مثلا رو خیلی مورد ابتلاس، اگر یه ولی آمد پول یتیم رو مصلحت دید بره باشه معامله ای بکنه سودی برای یتیم حاصل بشه، رفت معامله کرد اتفاقا ضرر برای یتیم حاصل شد، اینجا این ولی زامل یاده؟ بله ضابط نیست دیگه. اینجا این رعایت مصلحت رو باید می کرده، احراز کرده مصلحت رو، احراز کرده مصلحت رو، جایز بوده براش این تصرف، رفته این کار رو انجام داده. اینجا معامله رو برای خود یتیم انجام داده نه برای خودش. اونجایی که بخواد برای خودش انجام بده باید استقراض بکنه از این یتیم، میاد به نیت القرض بر می داره، منتها وقتی به نیت القرض برمی داره دیگه خودش ضامنه. اگر مال یتیم تلف شد خود این شخص ولو ولی هم هست، ولی داره این کار رو انجام بده، این ولی ضامنه. حالا هر که از اون روایاتش بعضی که دیروز خوندیم بود، بعضیش هم در روایات امروز دلالت داره. حالا ببینید این الا ان یتجر به، ازش از اطلاقش استفاده میشه، با مال یتیم میشه تجارت بشه. باز همین جا همین نکته رو که واقعا فقه ما چقدر دقیقه، شاهد نمیاد بگه آقا این مال یتیم رو یه گوشه ای بذارید دست بهش نزنید تا این یتیم بالغ بشه خودش بخواد هر کاری بکنه. اجازه تجارت رو داده، مصلحت این است که این مال باش تجارت بشه. او وقت اینجا نداره که ولی باش تجارت کنه یا غیر ولی. یک مطابقت فعل تجارت فرقل الیتیم، اگر تجارت بشه رز برای یتیمه، این قرینه بشه که نه برای خود یتیم داره تجارت بشه. و اون قسمت اول روایتم که میگه لیس فی مال الیتیم زکات الا یتجربه، یعنی ولو اینجا تجارت مال یتیمه، سود مال یتیمه، در این سودش باید زکات داده بشه. چیا؟ حالا از اونم یه بحثی که میرسیم بهش میرسیم. این رو روایت ششم صحیحه
فرده
شدید
اینجا یکی
فرده بول یکی فرده بول
یکی وقت نقش این کار
بودی آمده چی هست؟ یکی بیا کار میکنه این چیه سوال برده سودی به این یکی رسونده همین اندازه برده برمی اندازه چی؟ حالا ببینید ممکنه اینطور بگیم که این فربه بعد از این است که اجرت خودش و دیگران این حوال کسب بکنید بعید نیستید. حالا از این همه روایاتو بکنید این نتیجه گیری بکنید. یه هم سوال خوبیه بگیم چی میگن ره؟ یعنی بعد از این است که شما همه مخارج و اینا رو کسب بکنید، اون چی که باقی مونه میگه رفع خالصش، اون رفع خالصش مال یتیم باشه. اینو ممکنه عرض که از ما میگه روایاتی که میگه عمل انسان مسلمان محترمه، ببینید بیاییم اینا رو سنایش بکنیم. بگیم آه حالا یه یتیمیه، یه مالی داشته بشین کسی، این شخص بگیم بر حسب این روایات شارع اجازه تجارت داده، که حالا اگر اطلاق روال استفاده کنیم ممکنه بیاییم بگیم در تجارت با مال یتیم اجازه ولی شارع لازم نیست، شارع اجازه داده. منتها شارع فرموده تو کار کن سودش مال یتیمه، اما چون شارع اجازه داده پس عمل این آدم هم عمل محترمی میشه. عمل محترم، عمل مؤمن نباید هدر بره. هدر که نباید بره باید عرض شود که اون اجرت اون رو به خود اون داد، اجرتش رو باید بهش بدن، بعد که اجرت رو کسب کردن رفع بقیهش میشه مال خود یتیم. ولی باز روایت کامل بکنیم تا اینا رو یکی یکی بحث بکنیم. روایت بعد اجازه بدید
فرمودید
زکات
در مال
یتیم
هست
که یارت میشه من که زکات واجب بله
بله زکات علم رساندن علم
زکات واجب در ماله در زکات ماله میگه اگر با مال یتیم تجارت کردی فرض بر مال داره. اگه مال اگه در تجارت کردی مثلا رفتی روش گوسفند خریدی، گوسفند هم حالا بعد نصاب هم رسید این زکات داره. صحیحه بعد صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، اونم شبیه همینه. الا لیس الا مال یتیم زکاتون الا ان یتجر به، مگر اینکه تجارت بشه به اون. فعل تجره به تفیه زکات، اگر تجارت بشه در این زکاته. و ربح الیتیم رزق میشه مال یتیمه. و علی تاجر زمان المال، اگر این مال از بین بره تاجر زمانش رو باید بپردازه. این دو تا روایتی که الان خوندید در کتاب الزکات ابواب من تجب علیه الزکات، باب دوم حدیث دوم، اون روایت اول حدیث دوم بود، روایت دوم حدیث هشتم.
ما چرا ضامن فرد
بله؟
چرا ضامن باشه؟
ضامن دیگه خب شارع اینطوری شده داده دیگه شارع چرا دیگه؟ بله زم در چون ببینید در روایات قبلی هم اینو داشتیم که اگر کسی بیاد مال یتیم رو قرض بگیره، خب اگه قرض گرفت تلف شد این ملک خود این قرض گیرنده است تلف شد، بالاخره ضامن این اصل قرض برای زمان از اوله. ما ممکن بگیم در این روایاتی هم که شارع میگه من اجازه میدم با مال یتیم بری تجارت کنی برای یتیم به شرطی که تو ضامن باشی. وقتی دیگه وعلت تاجر زمان المال، یا با اون موز افعل الذی یحتجر به، یعنی شانه داره میگم به این شرط مال یتیمه اجازه میدم باش تجارت بکنی، حالا اون ممکنه حق العمل خودش هم باید برداره، اما سودش هم مال یتیم، اگه مالم از میرفت تو ضامنی اشکالی نداره. تو توی روایات یعنی
سعید سلمان گفت که این توشه را نبود
من سوال گفتم که اصلا از حرف کردم این صور از روایات میشه استفاده کرد. یه صورتی هست که کسی میگه من با این مال یتیم تجارت کنم برای خود یتیم، استقراض نیست اینجا شعار میگه من و من میده اجازه میدم با مال یتیم تجارت کنی رفشم برای یتیم، اما تو ضامنی نه همه جا
نه همه جا
در اجازه فرمایید بله حالا حرف میکنم اگر ولی آمد اون صورتی که اول عرض کردم همین بود، ولی آمد به مصلحت مال یتیم با مال یتیم تجارت کرد و از بین رفت ضامن نیست، ادله ای دلالت داره. غیر ولی اگر آمد ضامنه. حالا در ولی یه شب باز دو فرض داریم، ولی باشه غیر ولی، این رو میخونیم. بذارید روایت رو ببینید، آخرین روایتی که اینجا داریم روایت بکر بن حبیبه، وسائل جلد 19 صفحه 27 کتاب المضاربه باب 10 حدیث 2. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل دفع الیه مال یتیم مضاربتن، به یه مردی مال یتیم روش میدن مضاربتن، فقال امکان ربحون للیتیم، اگر رب داشته باشیم برای یتیمه، و امکان وضیعتا فالذی اعتیه ضامنون، اگر این مال یتیم وضیعه نقصانی درش به وجود آمد فالذی اعتیه ضامنون، اونی که اعتاب او شده ضامنه، یعنی او عامل، اون کسی که این مال یتیم دستش بوده او ضامنه. حالا این فالذی اعطا هم خونده شده، فالذی اعطیه هم به سیره مشهور خونده شده. حالا ببینید این روایت هم نداره که این کسی که دفع الیه مال یتیم ولیه یا غیر ولیه، ولیش هم ملیه یا غیر ملی، مضاربش هم برای یتیمه یا برای معطیه. آخه ممکنه وقتی ولی مال یتیم رو قرض بگیره و خود این ولی بده مضاربتا با دیگری کاری بکنه، اینو هیچ کدوم توی روایت نیامده و تمام این صور رو فرمودن اگر ربه برای یتیمه، اگر وضیعت فالذی اعطیه این ضامن. حالا ببینید ما در این روایات بعضی از روایات به صورت مطلق مثل اون سعیر محمد بن مسلم سؤال شد امام صادق علیه السلام از مال یتیم، فرمود العامل بهی ضامنون، عامل به او ضامنه، و لل یتیم الرب اذا لم یکن للعامل مالون، عامل ضامنه اگر عامل مالی نداشته باشه. در اون صحیحه ربعی داشت امکان محتاجن و لیس له مال فلا یمس ماله و این تجربه فربه لیتیم و هو ضامنون، در عرض می کنم که اکثر این روایات مسئله زمان رو مطرح کرد، مثلا در اون خبر منصور سیفنی بود اذا کان ادنک مالون و زمنته فلک الرب، و انت ضامن للمال و این کان لا مال لک و عملت به فرقه للغلام و انت ضامن للمال. حالا ببینید این روایاتیست که در اینجا مجموعش برای عرض کردیم، بیان جنبندی رو نمیرسیم. دو تا نکته رو خوب دقت کنید. یک نکته این است که ما از مجموعه این روایات اینو مسلم استفاده میکنیم که اگر ولی ملی باشه، یعنی توانمند باشه، میتواند خودش از مال یتیم استقراض کنه و اگر استقراض کرد سود مال کیه؟ مال ولی. روایات متعدد این مطلب رو دلالت داره، یجوز للولی الاستقراض فی ما اذا کان ولی، و اگر ردی برد مال خود ولیه. منظورتون استقراض، حقیقت استقراض زمانه، باید به عین این مثلش یا قیمتش رو بعدن باید به خود این سمیه پولیشون سر جاش بگذاره. خب سوال اینه، آیا این روایات با این آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن سازگاری داره؟ حالا اگر یه ولیی خیلی پولدارم هست، یه صغیری در اختیارش هست، 100 میلیون هم این مال داره، به جایی که این 100 میلیون رو برای یتیم کار بکنه خودش بیاد استقراض کنه بر حسب این روایات، سود همش مال خود این ولی باشه. ما این روایات رو باید آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن چه کار کنیم؟ این یه نکته است که روش تأمل کنید، آیه شریفه را مراجعه کنید و تو این که کدوم فقهی، حالا این مقدار که من دیدم تأمل زیادی هم نکردم در این مورد، ندیدم این اشکال رو مطرح کرده باشه، این اشکال رو چجور محلش بکنید. ما روایات زیادی داریم، این ظاهرش هم با این ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، بالتی هی احسن دیگه آقا اگر بشه برای این مال یتیم مضاربه انجام بدیم سودش برای یتیم بره و برسد، این تعین داره یه همه رو شما برای خود قرض بگیریم که سودی به نفع یتیم درسه. و نکته دوم اون نکته بود که در اواسط بحث امروز عرض کردیم، آیا ما میتونیم از این روایات استفاده کنیم ولی نسبت به مال یتیم یه حقی داره مراقبت کنه چه کنه و اینها؟ آیا میتونیم بگیم شارع در این روایات یه اجازه عامی به غیر ولی هم داده برای تجارت با مال یتیم؟ این خودش این هم نکته ایست که باز من در کلمات ندیدم. آیا میشه از این روایات این استفاده رو کرد شارع به غیر ولی اجازه عام داده که با مال یتیم تجارت بکنید اما به شرطی که ربحش مال یتیم باشه، زمانش بر عهده خودتون باشه؟ آیا باید میتونید استفاده کنید یا نه اگر ولی اجازه نده نمیشه؟ این رو انشاءالله روز شنبه فردا بحث تفسیری داریم انشاءالله. و صلی الله علیه.